لس آنجلس تایمز برآورد کرده است این منطقه 500,000 شهروند ایرانی آمریکایی را در خود جای داده که بزرگترین جمعیت ایرانی در بیرون از ایران است.
و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان می‌بریم. با سپاس از همراهی شما دوستان.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
عذابهای اخروی را که در متن قرآن به کفار و مشرکان و ملحدان و گناهکاران وعده داده شده، کسانی خشن، ترسناک یا مهیب توصیف کردند. در خود قرآن هم مجازات های اخروی هراسناک به شمار آمدند. سوختن در آتش جهنم، پوشیدن لباس های از آتش، نوشیدنی های تلخ و سوزان و اسارت در قل و زنجیر تنها تعدادی از عذاب های اخروی وعده داده شده در کتاب مقدس مسلمانان است. چنین عذاب های چرا در قرآن آمده است؟ این هفته در تابو میزبان رضا علیجانی پژوهشگر دینی و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه هستیم. اگر که اجازه بدید بحث این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علیجانی مهمان برنامه و با این پرسش. آقای علیجانی، اصل وجود مجازات های اخروی در دین که بسیار از اونها هم خب به مسائلی مثل شرک یا کفر برمیگرده که اعتقادی هستند، اصل وجود این عذاب ها اساسا در تناقض نمیتونه باشه با آزادی انتخاب دین یا همون چیزی که در اسلام هم بهش اشاره میشه، لا اکراه فی الدین؟
جدا از اینکه هم پاداش ها و هم مجازات ها در بیان قرآن زبان تمثیلی هستند، ولی به نظر من ارجاع دادن مجازات به صرفا عقاید افراد درست نیست، چون همطور که اشاره کردین در قرآن جاهای مختلفی بحث لا اکراه فی الدین آمده یا در کتابای شأن نزولی آمده که افرادی بودن مرتب حتی به استهزاء صبح و شب تغییر دین میدادن، یا فرزندان برخی از اعراب که وضع مالی بهتری داشتن در کشورهای دیگه زندگی میکردن، از دین اونجا رو پذیرفته بودن، حالا برگشته بودن تحت فشار والدین، تحت فشار بودن که اسلام رو برگزینن، پیامبر منع میکنه. با همه این آیات و سنت مغایر هست و در موقعی هم که پیامبر صرفاً با عقیده مواجهه، میگه قل یا ایها الکافرون، سوره معروف کافرون، آخرش میگه که لکم دینکم ولی دین، اما یه جایی بحث شرک، کفر و مسائلی از این دست به یک جریان‌ها و مصادیق عینی و اجتماعی و مقابله‌های سیاسی در واقع برمیگرده، اونجا حکایت فرق میکنه. باید این مسئله هم توجه داشت که مجازات ها در قرآن با یه زبان تمثیلی بیان میشه، یعنی حیات پس از مرگ که در ادیان مختلف مطرح شده، بیشتر از همه یا قبل از همه در اندیشه زرتشت مطرح شده، بعد وارد دین یهود شده و بعد در اسلام مطرح شده، اینها بیشتر حالت تمثیلی داره. یعنی در خود قرآن هم مثلا میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، اینا مثل اون جنتی که گفته شده، جدا از اینکه در تلقی پاداش و عذاب هم برخی این رو صرفاً در جهانی دیگر از بیرون و توسط خداوند یا ملک عذاب و عقاب و اینها میبینن، برخی این رو کاملا درونی میبینن، یعنی عمل و عکس العملی است که بر اساس عقاید، رفتار، کنش های ما در درون ما به وجود میاد، حالاتی است که در ما به وجود میاد و میتواند یک امتدادی به حتی در دوران پس از حیات هم داشته باشه.
مهمان دیگر ما در این بحث آقای جلالی تهرانی هستند. آقای جلالی تهرانی، دیدگاه آقای علیجانی رو شنیدید. من پرسشم این هست که به طور مشخص درسته که بسیاری از این عذابهای اخروی که در قرآن آمده، همونطور که آقای علیجانی گفتند، در واقع در مورد و بر اساس مسائل مختلف یا گناهان یا رفتارهای مختلفی در نظر گرفته شده، ولی بسیاری از اونها به مسائل اعتقادی کاملا مرتبط هست و بحث بر سر این هست که اگر خداوند رو انکار میکنید یا اون کسانی که ازشون به عنوان مشرکان یاد میشه این عذاب ها وعده داده میشه. آیا میتونیم این طور پرسش رو مطرح بکنیم که به دلیل اعتقادات بندگان خداوند تصمیم میگیره که اونها رو شامل عذاب اخروی بکنه، اون هم عذاب های به نظر ترسناکی که در قرآن ازش یاد شده؟
بله، بدون تردید از دید من قرآن خیلی جاها متناقض هستش، همینطور رفتار پیامبر اسلام نسبت به آن چیزی که در قرآن گفته شده متناقض هستش. لایک رفع دین رو داریم، ولی از اون طرف عذابها برای اعمال نیست، برای اعتقاد هم هست. دقیقا این تصریح شده در قرآن. وقتی پیامبر اسلام میاد مکه رو فتح میکنه، میره در کعبه بت‌های دیگر رو میشکنه، یعنی صریحا به اعتقادات دیگران توهین میکنه و اینکه دیگران بتونن دین خودشون رو داشته باشن رو بر نمیتابه. ضمن اینکه اشاره‌ای که آقای علی جانی داشتن به مسئله تمثیلی بودن مجازات ها، سوال این هستش که خب بسیار خوب تمثیلی، ولی چرا انقدر تمثیل های قلاز و شداد و انقدر ترسناک و شدید، یعنی تمثیل هایی که بیشتر به داعشی شبیه هستش، حالا از دید امروزه که ما داریم نگاه میکنیم، و به همین جهت خیلی از افرادی که ناظر هستن بر اتفاقاتی که امروز داره توسط داعش یا توسط جمهوری اسلامی میفته، میگن که این دقیقاً همون چیزهایی است که در قرآن گفته شده. خود داعش هم دقیقاً چنین ادعایی رو داره و میگن که ما طبق نص داریم عمل میکنیم. مجازات ها، قانون مجازات اسلامی و غیره، همه سرمنشأش قرآن هست.
اتفاقاً نکته‌ای که آقای جلال تهرانی مطرح کردن و به قانون مجازات اسلامی اشاره کردن، آقای علیجانی، من رو میرسونه به این پرسش که در واقع شاید این نگاه وجود داشته باشه که ببینیم کدام یک بر کدام یک اثر گذاشته. آیا قوانین مجازات اسلامی که برخی از اونها به هر حال با موازین حقوق بشر امروز سازگار نیست، قوانین هست که برخی رو خیلی خشن توصیف میکنن، اینها به دلیل وجود یک چنین سیستمی از عذابهای اخروی در متن مقدس مسلمانان میتونه باشه؟
در مرحله اول ما نه در رابطه با ادیان بلکه راجع به همه انواع تفکر بشر و محصولات اندیشگی بشر نمیتونیم با خطای بسیار آناکرونیستی و با جابجایی تاریخ و زمان قضاوت بکنیم. بسیاری از متفکرینی که حالا بهشون احترام میذاریم، اینها مثلا افکار ضد زن دارن، اگه اینها رو از تاریخ خودش جدا بکنیم یا سیر حقوق و نظام‌های حقوقی و مجازات‌هایی که در تاریخ بشر تدوین شده رو ما اگه نگاه بکنیم، ما مجازات‌ها در انقلاب فرانسه هم باید با داعش مقایسه بکنیم، گردن زدن‌های با گیوتین. این که خب بیشتر یک برخورد سیاسی و خیلی آکادمیک نیست و خیلی روشمند نیست. حتی مباحث به اصطلاح فرهنگی، هستی شناسی، تاریخ و امثال هم رو ما بسید در یک فرایند تاریخی ببینیم. ببینید مثلا در وندیداد اوستا، ما اگر مقایسه بکنیم میزان خشونتی رو که وجود داره یا عهد عتیق مقایسه بکنیم با قرآن، ما میبینیم که بسیار کاهش پیدا کرده. در وندیداد اولا با دو وسیله مجازات میشن، هم با چوب هم با شلاق، و تعداد مجازات هم مضربی از صد، در حالی که در قرآن به یه مضربی از ده کاهش پیدا میکنه. اینها اینجوری نیست که ما تاریخ رو از عینک قرن 21 یا از دوران تدوین حقوق بشر گذشته تاریخ رو ببینیم. ما ده فرمان موسی رو مثلا باید با قانون حمورابی که مال تقریبا یه دوره های زمانی نزدیک به هم هست مقایسه بکنیم. در ده فرمان موسی برده ها انسان تلقی میشن، ولی در قانون حمورابی برده ها در حد حیوانات هستن و قیمتشون و ارزششون در حد یک چهارپاس. اینجاست که ما میتونیم یه قضاوت واقعی بدیم.
آقای جلال تهرانی، صحبت های آقای علیجانی رو شنیدید، ایشون به سیر تاریخی و تطور خشونت در جهان اشاره میکنن و آنچه که طی شده و رسیده به لحظه اکنون که ما عذابهای اخروی رو به هر حال عذابهای مهیب و ترسناکی میبینیم، یا اینکه شما اون رو مقایسه میکنید با آنچه که داعش انجام میده. شما چه پاسخی به طور مشخص برای این نکته آقای علیجانی دارید؟
بسیار خوب، ما به این ترتیب داریم به یک نقطه مشترک نزدیک میشیم و اون نقطه مشترک این هستش که به قول آقای علیجانی ما دچار آنکرونیسم نشیم و به قول معروف مسئله تاریخ رو در نظر بگیریم. اگر مسئله تاریخ رو بخوایم وارد ماجرا بکنیم، دقیقاً نگاه اکادمیک به اسلام این هستش که اسلام یک پدیده تاریخی 1400 سال است. یعنی اون چیزی که امروز داریم جلو چشممون میبینیم اسلامه. بنابراین یک پدیده تاریخی است که در طول 1400 سال تطور پیدا کرده، تحول پیدا کرده و ماحصلش آن چیزی است که امروز میبینیم. و اما در مورد مسئله اینکه با مثلا حمورابی و غیر مقایسه بکنیم، بله من همچنین اعتقادی دارم. بنابر این قرآن رو من یک نوشته بشری میتونم اسمشو بگذارم، منطقی تره. اینها در واقع به نظرم توجیه محسوب میشه. مسئله اصلی این هستش که وقتی که ادیان چند خدایی بودند، ما در دوران پولیتیستیک ریلیجن یا ادیان چند خدایی همزیستی بشر رو میبینیم. البته در اون دوران قربانی کردن انسان وجود داشته بدون تردید، ولی به جز این مجازات های دیگری که مجازات برای یک عمل باشه و تحت عنوان مذهب باشه، به شدتی که در ادیان تک خدایی وجود داشته وجود نداشته. این ادیان تک خدایی بودن که همزیستی رو از بین بردن، دین یهودیت، بعد مسیحیت و اسلام، غیر از خودشون رو باطل قلمداد کردن. به همین جهت مجازات ها روشن شد، پاداش ها روشن شد و بسیار هم خشن بود. ولی اگر ما اون مجازات ها رو تمثیلی حساب بکنیم و اون بخش از قرآن رو بگیم اینها تمثیل هستن، کدام قسمت رو میتونیم بگیم تمثیل نیست؟ اینجا یک محیط خاکستری درست میشه که اصلا معلوم نمیشه که ما سر چه چیزی میتونیم بیایم.
اجازه بدین این پرسش رو با آقای علیجانی مطرح کنیم و من در ضمن میخوام این پرسش رو هم از شما بپرسم آقای علیجانی، حتی اگر که بپذیریم که در این بحث که این مجازات ها تمثیلی است، چرا این تمثیل ها اینقدر ترسناکه؟ ممکن شنوندگان ما بخوان پاسخ این سوال رو بدونن. آقای علیجانی، بسیار از مجازات هایی که در دین آمده از یک خشونت و وحشت بی‌نهایت سرشار هست. چرا خداوند باید بخواد که حتی گناهکاران رو تا این حد شکنجه بکنه و شکنجه ها بر اساس قرآن ابدی به نظر میرسن؟
ببین، من یه نکته ابتدا در رابطه صحبت آقای جلالی بگم. ایشون خطای آناکرونیسم رو پذیرفتن، بعد دوباره پس گرفتن و دوباره پذیرفتن. یعنی گفتن بله ما نباید دچار این خطا بشیم، ولی بعد دچار این خطا شدن خودشون. اما این تشابهی که من میگم، من از خودم نمیگم، عین آیه قرآن سوره محمد آیه 15 میگه مثال اون جنتی که، یعنی تمثیل، کسانی که با ادبیات متون مقدس آشنا هستن، که من تمثیل ها واسه خارج از متون مقدس در ادبیات کهن ما در همه کشورها تمثیل یک مسئله محوری است. خود قرآن معتقد است که جهان پس از این جهان یک خلق جدید است. یعنی خود ادیان با همون زمان و اسطوره‌ای که مطرح میکنن میگن کل آسمان ها و زمین دگرگون میشود و خلق جدیدی به وجود میاد. حالا در الهیات های مختلف این خلق جدید اساسا یه فرامکان و فرازمان هست، جایی که مکان، زمان، ماده اینها معنا نداره. اساسا این مثال های جسمانی فقط برای تقریب به ذهنه. این تمثیل ها برخواسته از زمانه خودش هست. تنبیه بدنی رو ما الان شکنجه میدونیم، ولی تا دو سه نسل قبل از ما، یعنی در همین ایران قبل از انقلاب، معلم شاگردش رو میزد، استاد کارگاه استاد به اصطلاح شاگرد کارگاهش رو میزد. در خانواده تنبیه بدنی فرزندان توسط پدر مادر وجود داشت. تاریخی نگاه کنیم، نسل زیادی نکشته، گرون زیادی نکشته که بردهداری از بین رفته. جنگ های شمال جنوب آمریکا رو بردهداری بوده یه بخش عمدش. ما اگر تاریخ امروز بخوام به تاریخ گذشته نگاه بکنیم، قضاوت ها اون مخدوش خواهد بود. چه نسبتی بین جهان امروز و جهان قدیم وجود داره؟ به گمان من سه تا دید وجود داره. برخی این رو پیوسته میبینن، بخشی از روحانیت هم چون تاریخ گذشته و حال رو پیوسته میبینه، میخواد عیناً همون مجازات ها رو تکرار بکنه. بعضی معتقدن یک گسستی بین جهان ما و جهان قدیم وجود داره، بنابراین دین هم متعلق به اون جهان هست و نمیتونه از این پل و خندقی که بین دو جهان هست عبور بکنه. من نگاهم نگاه دیگری است که گسستی پیوستی است. به هر حال من معتقدم که این مفاهیم مفاهیمی است که در بستر اساطیر شکل گرفته و بعد وارد ادیان شده. و در این دوره هم شما ببینید، مثلا در دین زرتشت ما میبینیم، میگه شما اعمال نیکتون به صورت فرشتگان بسیار زیبا برای شما ظاهر خواهند شد. یعنی اون حورالعینی که مثلا تو ادبیات اسلامی هست، در ادبیات زرتشتی میگه اینا اعمال نیک خود شما هستن که به این شکل در میاد، یا اعمال بد شما هستن که به صورت دیو و به اصطلاح به صورت تاریکی در میاد. این تمثیل تمثیلی است که نهفته در ادبیات و ادبیات دینی به نقش تاریخی و تربیتی اینها هم بایستی متوجه بکنیم. به هر حال تلطیف اخلاق بشر و حفظ همبستگی اجتماعی بخش زیادیش با ادبیات دینی با همین اصطلاح نگاه معادی صورت گرفته.
از طرفی آقای جلالی تهرانی، حالا خداوند در قرآن از خودش با عباراتی مثل ذو انتقام یا منتقم یاد میکنه، چرا باید خداوند خودش رو در قرآن در کتاب مقدس مسلمانان در جایگاه گیرنده انتقام از بندگانش قرار بده؟
بله ببینید، بیایم سه نفری بریم حدود 600 سال قبل از صدر اسلام، قدیمتر، یعنی زمان مسیح. اونجا چرا خداوند چهره محبت آمیز از خودش نشون میده؟ چرا پیامبر خداوند صحبت از بخشودگی گناهان میکنه ولی 600 سال بعد یک دفعه خداوند به شدت خشن میشه، به شدت منتقم میشه؟ از طرف دیگه باز مسیحیت نسبت به غیر از خودش حداقل در الهیاتش، در روایت خودش، با محبت و مهر بیشتری برخورد میکنه، اسم عشق میاره و چیزهای از این قبیل. سئله سوم در مورد این گسست و پیوستی هستش که آقای علی جانی بهش اشاره میکنن. چه کسی اتوریته روی این گسست و پیوست هستش؟ من الان باید به چی رجوع بکنم؟ من الان در یک زندگی قرار دارم که داعش وجود داره، جمهوری اسلامی وجود داره، روی سرنوشت ما اثر گذاشته. اتوریته اینجا چیه؟ ای کاش آقای علی جانی ولی فقیه بودن، خب ما خیلی خوشحال بودیم. ولی وقتی که ما میخوایم به قرآن رو رجوع بکنیم، به شریعت رجوع بکنیم، به طور مشخص معلوم اتوریته کیست. آقای مصباح یزدی بهتر قرآن رو میفهمه، بهتر فقه رو میفهمه، شریعت رو میفهمه، یا بنده و شما؟ بنابراین این پیوست و گسست رو ما آیا از دل خودمون در میاریمش؟
ایشون اشاره کردن به مجازات ها و عذاب های اخروی، مثلا حالا در دین مسیحیت. من میخوام از شما بپرسم که وضعیت این مجازات ها کلا در ادیان و باورهای دیگه چیه؟ مثلا حتی گفته میشه که اسلام از آنچه که در دین زرتشت آمده نسخه برداری کرده در مورد عذاب ها.
مجازات ها خوب به گمان من نسبتی داره با زمان تکوین اون متن مقدس و در زرتشت که قدیمی‌تر هست، یا یهود. البته یهودیت قدیم متقدم اساسا معاد نداره، یعنی مجازات انسان بعد مرگه و مجازات انسان خوب جاویدانگیه. صدوقیان یه فرقه از یهودیان که تا زمان مسیح هم زنده هستن، اینا معاد رو قبول ندارن. فریسیان فرقه دیگه قبول دارن. در حال این پاداش و مجازات ها الهام گرفته از مناسبات زمانه است، از زرتین و زرتش وارد یهود شده، از یهود وارد اسلام شده. اما ببین، من به سوالات جناب جلالی پاسخ بدم، این که میگن اتوریته دست کیست، من سوال متقابلی از ایشون میکنم. شما با مذهبی هایی که اعتقاد دارن میخوان چیکار بکنید؟ اتوریته میتواند بشکنه، منتشر بشه. در مسیحیت هم پروتستانتیسم آمد، الهیات های مختلف آمدن، حتی الهیات بی خدا آمد. شما با مذهبی ها میخوان چیکار بکنید؟ آیا میخوان همه مذهبی ها رو بگین که ارجاعتون رو به دین کنار بذارین، چون آقای مثلا مصباحی از دین مفسر دین هست؟ نه، این کار شدنی نیست. ضمن اینکه در حتی حوزه های سنتی هم این ارجاعات فرق میکنه. من حالا حتی به گفتارهای عرفانی و اینها نمیخوام ارجاع بدم، به ابن عربی، به حتی ملا صدرای فیلسوف عبدالرضا کاشی که میگه آتش جهنم خاموش خواهد شد. حتی کلیسای کاتولیک در دو سال پیش اعلام کرد ما دیگر به جهنم اعتقاد نداریم. این بحث هم که رجوع مسیحیت گفتند خدا مسیح مهربان بود و مسیحیت با ادیان دیگر مهربان تر بود، این دو گزاره اولیش درسته، دومیش به شدت نادرسته. انحصار طلب ترین دین تاریخ دین مسیح، جمله معروفشون خارج از مسیح و خارج از کلیسا راه نجاتی نیست. در اسلام ببینید دین زرتشت، یهود، مسیحیت، صابئین به رسمیت شناخته میشه. این که میگن تسامح و رواداری ندارن، بله نسبت به بت‌پرستی رواداری وجود نداشته تو همه ادیان. یعنی حالا این
یه علی جان خیلی عذر میخوام، برای اینکه ما به تفسیر ادیان نپردازیم، به طور مشخص در مورد عذاب های اخروی فکر میکنم دیدگاه آقای جلالی تهرانی این بود که مسیحیت دین مهربان تری میتونه باشه، و اگه شما این مقایسه رو از این نظر قرار بدید،
من حتی میخوام بگم تاریخ رو ببینیم، دین یهود روادارتر میشه.
به نام دین مسیح، حالا من به شخص مسیح کار ندارم، بیشتر از همه ادیان خون ریخته شده. اون انتقام هایی که شما گفتیم ببینید در رابطه با آخرت و مجازات، اینطوری نیست که بگیم ما کافران یعنی کسانی که به خدا اعتقاد ندارن رو خداوند گفته من انتقام میگیرم. نه، شما رو آیات مشخصش ببینیم، بیشتر در رابطه با ظالمین ستمگران، این هم برخواسته از یه مناسباتی که بعد سوره بلاد و جاهای دیگه باید مشخصا رفت، وقتی که مظلومین در برابر ستمگران که زور و به اصطلاح قدرت بسیار بالایی داشتن، میگه که خداوند در کمین شماست، خداوند آه ستمدیدگان است، انتقام شما رو خواهد گرفت، اشک یتیمان رو شما جاری کردین. حتی در این میگه که رأیت الذی یکذب بالدین، آیا تو دیدی کسی که دین رو تکذیب میکرد؟ خب همه ما منتظریم ببینیم کسی که دین رو تکذیب میکرد، یعنی کسی که گفته خدا نیست یا محمد رسول خدا نیست، که اینا هم البته بوده، ولی میگه که کسی که یتیم رو میراند، کسی که علاقه و اشتیاقی نداره که اطعام مسکین بکنه.
آقای جلال تهرانی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. به هر حال آنچه که در قرآن آمده مجازات هاییست که به نظر خیلی خشن میرسه، پوشیدن لباسی از آتش، نوشیدن نوشیدنی های گداخته از ظرف های گداخته، از نظر روانشناختی شاید بتونیم بگیم که خیلی خشن توصیف میشه. آقای علیجانی معتقد هستن که خب به حال با ظرف زمانه باید دید، ولی در حال حاضر باید با این چه کرد؟ الان خیلی از روانشناسان میگن که توصیف خشونت خودش میتونه که عامل خشونت باشه.
بله، این سوال رو البته آقای علیجانی هم دقیقاً پرسیدن از من که با مردم مذهبی مسلمانی که الان هستن چه باید کرد. اتفاقا اینجا باز برمیگرده به همون مسئله انکرونیزم. شما مادامی که اعتقاد به حکومت اسلامی داشته باشید، معتقد باشید که بله مثلا یک کشوری میتونه سیاستش اسلامی باشه، لاجرم باید یکی از مهمترین پایه‌های یک حکومت رو که بحث مجازات هستش، احکام قضایی هست، رو درش وارد بکنید. پس بنابراین پاسخ من به طور مشخص این هستش که قرآن رو در همون 1400 سال پیش در نظر بگیریم، قرآن رو برگردونیمش بالای تاقچه بگذاریمش همانطور که در گذشته بوده و مسلمان ها با آرامش زندگی کردن. مادامی که کوچکترین اعتقادی به حکومت اسلامی داشته باشیم، در واقع آمدیم همون مجازات ها رو برای 1400 سال بعد و برای امروز بشر معین کردیم و کسی نمیتونه اینجا انتخاب بکنه بگه من این دوتا مجازات رو میپسندم ولی مثلا سنگسار رو نمیپسندم.
بسیار خوب. پس آقای علیجانی، اگر جنبندی شما رو از موضوع و پاسخ کوتاهتون به آقای جلال تهرانی رو بشنویم، سپاسگزار میشم.
بله، من متأسف از یوسف شریعتی بودم که حکومت دینی رو مادر استبداد میدونه. حکومت دینی یعنی حکومتی که سه ویژگی داره: مشروعیتش از خداوند میگیره نه از مردم، متصدی اجرای شریعت و متولیان اصلیش روحانیت هست. نوع اندیشان دینی با هر سه این پارامترها مخالف هستند و از درون این تفکر حکومت دینی به معنای که آقای جلالی مراد میکنن، حکومتی که متصدی اجرای شریعت هست، در نمیاد. بنابراین به گمان من قرآن تاخچه رفتنی نیست، یعنی راه حلی که ایشون میدن موقتا میتونه بره. راه حل بنیادی ترش و سرنوشت خاورمیانه نشون میده که اسلام دینی است که بشود اسلام رو میشود از حکومت بیرون کشید، ولی از دنیای اجتماع و سیاست نمیشه بیرون کشید. راه حلش این است که از قضا این باز بشه و شریعت تاریخی بشه، که ما اساسا نمیتوانیم قوانین الالعبد داشته باشیم. اندیشان دینی حداقل امروز میشود گفت همشون جدایی دین و دولت رو که آقای جلالی اشاره میکنن به درستی میپذیرن، ولی راه حلشون در این که دین رو میشود به تاخچه فرستاد، به گمان من تو خاورمیانه پاسخ نمیده. و این تحویل دادن دو دستی نیروهای مذهبی به دست بنیادگراها و داعشی ها خواهد بود. ببینید در آخرت قرآن میگه جزا هم وفاق است، سوره نبع میگه این رو آیه 26، یعنی یک توازنی بین عمل و عکس العمل شما وجود داره. اینجوری نیست، چون شما چند بار بین سوالاتتون هم این تکرار کردین که گویین این مجازات ها برای کافران عقیدتی. ببینید نوعی تناسب بین جرم و مجازات در قرآن وجود داره، ولی حتی ببینید مادر بزرگ من هم دیگر با اون زمان اون هنگام حرف نمیزنه. در قرآن گفته که خدا چرت نمیزنه، خدا زن نداره، خدا بچه نداره. الان سنتی ترین اخشار هم دیگه ما این زبان حرف نمیزنن. بنابراین ما بایستی زبان دین رو برای جامعه دینی بروز کرد با این پرسشی که شریعتی میگفت، میگفت اگر محمد امروز بود چه مثالی میزد، چه تمثیلی میزد، چه مجازاتی بود مطرح میکرد.
آقای جلالی تهرانی، زنه که جنبندی شما رو هم میشنویم، ممکنه که خب این پرسش برای شنوندگان ما به وجود بیاد که خب چه اصراری است اگر قرار هست که تغییراتی در این سطح رخ بده که ما بخوایم که همون دیدگاه رو، حالا مثلا بخوایم فکر بکنیم که اگر محمد الان بود چه مثالی میزد.
بله دقیقاً این سوال رو من باید در واقع تکرارش بکنم که اصلا چه اصراری است که به این مسئله که امروز اگر محمد بود چه میکرد فکر کنید. ببینید اسلام بدون هیچ تعارفی فرهنگ اسلامی و اینها نیست، اپیستمولوژیک نیست. اسلام قانونه و قانونی که روی ما داره تحمیل میشه یا نمیشه. تنها راهی که وجود داره این هستش که جلوی اسلام رو بگیرید بدون هیچ تعارفی. اسلام رو بگذارید در شکل سنتی خودش بمونه، قوانین خودش رو به ما تحمیل نکنه. وقتی در قوانین رو ببندید اونجا دیگه مسئله تعبیر و تعویل از قوانین که کدومهاش خوبه کدومهاش بده، کدومهاش رو باید امروز گسست نسبت بهش داشته باشیم یا پیوست نسبت بهش داشته باشیم، اصلا این بس به طور کلی کلم یکان میشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه آقای جلالی سهرانی.
خانم ایدری بگم؟
بله حتما حتما، خواهش میکنم.
ببین اصلا بحث من این نبود که گسست و پیوست، این که کدوم قانون خوبه کدوم قانون بده. من با این جمله که در قوانین فراتاریخی باید بسته شود با آقای جلالی اشتراک دارم، اما در این که چگونه بسته شود به نظر من راه مهندسی دینی پاسخ میده، راه آقای جلالی در خاورمیانه پاسخ نخواهد داد. اسلام یک دین سیاسی، بحث اینجا معرفتی نیست، بحث راهبرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای علیجانی و از شما آقای جلالی تهرانی که با ما همراه بودید این هفته.